بسم الله الرحمن الرحیم.
برای اینکه شما ببینید فضاد چی بوده، لقب مهدی رو برای خودش گذاشته، پدر هارون، که موسی بن جعفر سلام الله علیه تو زندانای اینا بوده. چون این طرف بحث جدی مطرح بود که مهدی از اهل بیت و آل پیغمبره، شیعه گفتن موسی بن جعفر قیام بزرگ رو حکومت اسلامی توحیدی تشکیل میده. از این طرف لقب مهدی خود خلیفه. شما ببینید این نشون میده فرهنگ اهل بیت و مهدویت چقدر گسترش پیدا کرده بوده که خلیفه مجبور میشه بگه من خودم مهدیم اصلا. هارون بچه تهرونه، ایرانیه، یعنی تولدش در ری بوده، پدرش اون موقع حاکم این بخش از ایران یعنی ری و خراسان و اینا بوده، تولدش تو ایران بوده، مرگش هم مشهد خراسان تو سناباد، هم تولد هم مرگ هارون. بعد مأمون هم مادرش ایرانی است، هم زنش ایرانی است، زن اصلیش ایرانیه، پوراندختی هم چه اسمی داره. ولذا اینا پایگاه قوی هم خب تو ایران داشتن دیگه. سه شاخه شدن به خاطر مادرانشون، به خاطر سه تا زن هارون. یک زنش ایرانی بود، مأمون به دنیا آمد، ایرانی ها طرفدار این شاخه بودن، مأمون. یک زنش مادر امین عرب بود، شاخه عربی بنی عباس که مرکزش بغداد و حجاز بود او طرف بودن. یه پسرش هم معتصمه که مادرش ترک بود، که این شاخه سوم شاخه غلامان ترک بودن، که این سه تا شاخه خودشون یک دعوای قومی نژادی با هم تو حکومت بنی عباس داشتن. زمان مأمون شاخه ایرانی حاکم بود، زمان امین قبل مأمون شاخه عربی بود، زمان معتصم شاخه ترکی بود. که حالا ما هم میگم جنگای داخلی بین خودشون هم هست. مهدی پدر هارون، او هم در ایران از دنیا رفت، در ایلام. حالا اون موقع ایلام نمیگفتن، اون موقع ماسبزان میگفتن که همین ایلام بوده. فرزند منصور دوانقی است، خلیفه سوم عباسی است. حالا میخوام اینو عرض کنم، حدود 10-11 سال حکومت کرده. قدرت حکومت زمان موسی بن جعفر جوریه که از این طرف میکوبیده تو هند میرفته، از این طرف تو غرب میکوبیده روم رو میزده عقب میرفته، یعنی از اروپا تا مرز چین حکومت اسلامی بود و رومیا و هند اینا مدام عقب نشینی میکردن در برابر خلافت اسلامی، امتیاز میدادن، هی اسیر میدادن. داخل انقلابهای متعددی عمدتاً علوی اتفاق افتاده که خب موسی بن جعفر رو اینا از همه خطرناکتر میدونن. حالا یک دو تا نکته اینجا من بگم. خود بنی عباس ادعای تشیع و اهل بیت داشتن و ادعایی که پرچم مهدویت دست ماست. تا منصور لقب مهدی رو برای خودش در نظر گرفته بود و میگفت که آی مهدی منم. به امام صادق میگفتن آقا شما مهدی، همه میگن امام صادق فهمیدن نه من مهدی نیستم. مهدی عباسی اولی که آمد با شیعه برخورد ملایم کرد، با موسی بن جعفر برخورد نکرد، چون تازه رژیم عباسی خیلی ازش نگذشته بود هنوز. به شیعه برخورد نمیکرد، شیعه هایی که تو زندان بودن خیلیشون رو آزاد کرد، حتی گفت بهشون پول بدید اونا شورشاشون رو مهار کنیم. خب در این حال موسی بن جعفر رو اول ایشون زندانی میکنه قبل از هارون. شورش های مسلحانه، ده ها شورش، بعضی ها میگن حدود 40-50 شورش علوی بود. شرایط اینقدر حساسه که بعضی از جریان‌های دیگر شیعی، مثلا شیعه های زیدی، شیعه های اسماعیلی، عده زیادی میان پشت موسی بن جعفر قرار میگیرن، میگن آقا رهبر ما شما. حتی شیعیان زیدی که میگن کار مسلحانه، میگن خب شما دارید قیام میکنید دیگه، ما پشت سر شما. این یکی از دوره‌هایی که بعضی شیعه‌ای که انشعاب کرده بودن به اسم زیدی و اسماعیلی که مربوط به برادر موسی بن جعفر اسماعیل بود، پسر امام صادق، اینا رجعت کردن، یعنی بخششون اومدن طرف موسی بن جعفر، گفتن شما قیام مسلحانه بکنی امام ما شمایی. امام با گروه های مسلح مخفیانه ارتباط دارن. مکتب شیعه اهل بیت توی دوران کمی انسجام پیدا میکنه و قوی میشه. این وضع سیاسی این دورانه. پس خلاصش توی این دوران قبل از هارون برسیم دوران که معتصم چرا امام جواد رو دیگه تحمل نمیکنه و بعد زمان امام هادی اینا چه اتفاق میفته. مهدی عباسی اول شروع میکنه عوام فریبی. من خودم پرچم مهدویت و عدالت رو برمیدارم، اینا پسر عموی های ماین، موسی بن جعفر و اینا ما با اینا مشکلی نداریم، هر کس اسلحه بر نداره برادر ماست، بیاید اینا هم که تو زندانن از قبل ما همه رو الان عفو عمومی آزاد، از بیت المال هم به ایشون حقوق میدیم، مقرری میدیم. یه مدت که گذشت بهش گزارش دادن نیروهای اطلاعاتی و ساواکش که آقا این در زندان رو باز کردی و اینا رو آزاد گذاشتی و هی پسرمو گفتی، ظرف یک سال نشده اینا به شدت دارن تقویت میشن. خود مصعب جعفر هم با اونا ارتباط داره، چند بار رفتن خونه مصعب جعفر اسلحه پیدا کنن، مدرک پیدا کنن که پیدا نکردن. ولی دوباره به کشتار و سرکوب و اینا چندین شورش هم علوی شده علیه حکومت، هم شورش های غیر مسلمان. بعدشون جزء بقایای ارتش های ایرانی و ساسانی و اینا بودن، نسل بعد اونا یا ادامه اونا بودن. بعضیشون هم عوام فریب و کلاهبردار و اینا، یعنی شورش های ایجوری. مثلا شورش مقنع رو دارید، شورش یوسف رو داریم در خراسان، شورش بخشی از بنی امیه که هنوز بودن تو شام و فلسطین و اندلس، اینا فرار کرده بودن به غرب. اونا باز یک شورشی کردن علیه بنی عباس که می‌خواستن دوباره برگردن بنی امیه. اینا همه شکست خوردن. خوارج شورش کردن. تمام این شورش‌ها رو این مهدی سرکوب کرد و حمله کرد به روم تا آنقره یا همین آنکارا رو فتح کرد و امپراتوری روم رو عقب زد. پسرش هارون رو فرمانده یک سپاه بزرگ کرد که رفتن تا قسطنطنیه، کنستانتین یعنی مرکز پایتخت امپراتوری روم شرقی، تا اون نزدیکش دیگه اینا رفتن. و همینطور از اون طرف از راه هند رفت، از راه دریا رفت هند رو، بخشای مهمی از هند رو به سرزمین‌های اسلامی متصل کرد. هارون میاد در همین دوران. چند تا نکته هم به لحاظ سیاسی در مورد هارون مهمه که بدونیم. اولا لقب رشید بهش دادن که اینشون میداد بین خلفای بنی عباس یک خصوصیت ممتازی داره. عرض کردم در تهران ری متولد ریه و مرگش هم در همین مشهد اینجا. موسی بن جعفر رو به شهادت رسونده. حضرت رضا هم چندین بار برخورد و بازداشت و تعقیب و مراقبت زمان هارون اتفاق افتاده. در این حال حضرت ترجمه عمدش یه موجی از ترجمه زمان هارون شروع شد. هارون و بعد مأمون، این دوتا قوی ترین خلفای بنی عباس بودن، هم از لحاظ نظامی هم فرهنگی. یعنی هارون دستور میده تمام کشورهایی که تحت سلطه خلافت بغداد، خلافت اسلامی هستن و همسایه هاشون که خلاصه خودشون رو جمع کردند و هی به اینا میگن آقا ما جنگی با شما نداریم، میترسن. با همه اینا یکی از کارهایی که هارون کرده بعد مأمون ادامه داده این بوده که هیئتای رو میفرستاد برن کل کتابخانه های مطرح در جهان رو ببینن و هر چی کتاب به درد بخوره بیارن بغداد و همه رو شروع کنن ترجمه. این کار زمان هارون شروع شد. یعنی شما دقت کنید هارون 40 چند سال بیشتر عمر نکرده. هارون هم ادعای شیعی داشت. حواستون باشه یک جمله از مأمون نقل شده، میگن چرا پدرت با موسی بن جعفر این کارو کرد، با پدر علی بن موسی رضا؟ مأمون میگه واقعیت اینه که پدر من اصلا تشیع رو پدرم به من یاد داد. من اولین بار ایده های تشیع رو از پدرم شنیدم. من به حدی که من تو ذهنم بود که پدرم هارون شیعه است. چون تو خونه مدام حرفای همینا رو میگفت. گفت پس چرا کشت، چرا این کارا رو کرد، چرا این همه شیعه کشی، شیعه های اهل بیت و این همه کشت و شکنجه. خود مأمون میگه آقا الملک و عقیم، یعنی قدرت. الملک و عقیم یعنی پادشاهی دنباله نداره، عواقب اینه نداره، هر کاری یعنی میگم سیاست پدر مادر نداره، معنیش اینه. مأمون گفت پدر من مثلا اولین بار شیعه رو به من معرفی کرد از بچگی و من میدیدم خیلی حرفای اهل بیت شیعه رو قبول داره، ولی وقتی که دورش رسید قدرت افتاد دستش تمام این حرفا یادش رفت. حالا من به شما عرض کنم، گفتم راجع به مأمون و معتصم دو سه تا نظره. یکیش اینه که خود مأمون هم همینطور بوده. یعنی خود مأمون هم اگر خصوصی بحث میکردی ظاهراً بعضی میگن شیعه بوده و مناظره میکرده به دفاع از شیعه با علمای اهل سنت. اتفاقاً یکی از این علما میگفت که یکی از قوی ترین مناظره ها که من دیدم همین مناظره مأمون متقاعد کرده. تا آخرم که هیچ وقت نپذیرفت که علی بن موسی رضا رو کشته. معتصم هم همینطور. اینا که هیچ وقت نگفتن که. یک تقریر اینه که به لحاظ فکری اینا میفهمیدن شیعه حقه، مثل بنی امیه نبودن که اساسا کلا مخالف دیو بودن، اما به لحاظ مادی و قدرت بله سیاست پدر سوختگیه. میدونم شما حقی ولی میزنم تو بله که قدرت میخوام دست خودم باشه. از اول برنامه بود، تر بود و و اینا اونقدر نفوذ پیدا کرده بودن هم تو ملت هم تو دولت حتی تو حکومت بنی عباس که راهی نداشتن جزی که بفرما بزنن و بفرمایید اینا چی کنن. اینا بهترین دوران حکومت عباسی زمان هارون و معمونه، اوجشه. مثلا ملکه روم هر سال باید جزیه میداده به هارون و به معمون. امپراتوری روم اینقدر میترسیدن از اینا. شورش هایی هم شورش یحیی بن عبدالله برادر نفس زکیه ابوالفرج اصفهانی میگه که تا یه لحظه ای هارون میخواست با شیعه بازی کنه، از یه لحظه به بعد کاملا ترسید و شروع کرد به کشتار و شکنجه و قلع و غم شیعه. و یه وقتی اون که عرض کردم کسی به نام سفیان ابن بزار میگه که یه روز پیش مأمون بودم، مأمون تو جمع گفت که تشیع رو پدرم هارون به من یاد داد، حالا که میبینید شیعه ها رو داره گروه گروه کشتار میکنه و میزنه و لتوپا رو شکنجه میکنه به خاطر حکومت. این تعبیر نقد شده از مأمون در مورد پدرش. طبق یک نقد امام مصعب بن جعفر 13 سال در دوران یه آدم زندانن، حداقل مصعب بن جعفر دو بار در این دوره زندان افتادن که یک بارش بار آخر 4 سال طول کشید که همونجا هم به شهادت رسیدن. این نهضت ترجمه که در زمان هارون بسترهای اصلیه که بعدن امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام تو این فضایی که ساخته شده افرادی رو تربیت کنن برای مناظره، چون این سیل ترجمه چندین مکتب التقاطی ایجاد کرد، مذهب و مسلک التقاطی ایجاد شد. مثلا ترکیب اسلام با هندویزم، ترکیب اسلام با یونان، ترکیب اسلام با بودیزم، ترکیب اسلام با مسیحیت، ترکیب اسلام با بابا. یکی از مواردی که جزء کارهای بزرگی است که هم تحت فشار حکومت تو بازداشتگاه تقریبا و تو قلب مبارزه سیاسی امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام انجام دادن، مبارزه با افشاگری و پاسخ به شبهاتی است و مناظراتی است که در ذیل این ترجمه ها داره به وجود میاد. با توی نهضت ترجمه هم ایرانی ها نقش اصلی رو داشتن، همین خاندان برمکی، برمکیان، او یحیی بن خالد که وزیر هارونه، او در واقع این کارا رو میکرد. یعنی ایرانی ها نقش اصلی رو داشتن در این موج عظیم علمی در زمان هم هارون که یه زنش ایرانی است، هم بعدن در زمان مأمون. تمام نسخه های خطی رو یونانی، رومی، هندی، چینی، ایرانی، همه جا رو میرفتن پیدا میکردن، میخریدن یا میآوردن یا نسخه برداری میکردن، شروع میکردن روش کار و کتابخانه و تحقیق و حرفا که بحث کنه. از زبانهای سوریانی، فارسی، هندی، یونانی که بعدن یکی از نکات مثبت این زمان اینه، دقت کنید، صلیبیا هر جا حمله میکردن میگرفتن، اگه کتابخانه ای هم داشت نابود میکردن و بین میبردن. مسلمان ها هر جا رو فتح میکردن براش کتابخونه میساختن، دانشگاه میساختن، بیمارستان میساختن. اینا دیگه ربطی به هارون و مأمون نداره، اینا جز آموزه های اسلام بود، اینا جز تعالیم اهل بیت علیهم السلام بود که همه میدونستن اینا بچه های پیغمبرن هرچی اینا میگن. ولذا شما میبینید غیر از هارون و مأمون و معتصم یه مقداری، بقیه خلفای بنی عباس دیگه اهل کارا خیلی نبودن. همین دو سه تا که خیلی ادعای ارادت به اهل بیت و حتی ادعای تشیع داشتن، نقش داشتن در این مباحث علمی، نهضت علمی جهانی. و از هندسه اقلیدس تا ریاضیات بطلمیوس به عربی ترجمه بشه تا ایران و هند و اینا. حتی هارون یک زمانی مصعب جعفر رو از زندان میگه بیارید بیاین آشتی کنیم. میگن شما فدک رو بگید کجاست، ما این فدک رو به شما پس بدیم، اولاد فاطمه زهرا. مصعب جعفر فرمودن که من اگه مرزای فدک رو بدم شما پس نمیدی. گوه حالا شما امتحان بفرمایید، بگید شاید ما پس دادیم. با خودش گفت حالا مثلا زمینای فدک رو ایشون حالا دو برابر میگه، زرنگبازی در میاره، ما سه برابر میدیم بره آشتی کنه. مصعب بن جعفر فرمودن مرزهای فدک از عدن یعنی یمن تا سمرقند یعنی خراسان ماوراءالنهر و از آفریقا تا نمیدونم سیف البحر، یعنی کل خلافت و حکومت کل امت اسلامه. گفت فدک اینه مرزش مگر؟ مصعب بن جعفر گفتن اون فدکی که ما سرش دعوا داریم مرزش اینجاست، اون باقی مال خودت، اون باقی مال شما، این فدک دعوا سر اینه. هارون عصبانی شد گفت نه دیگه، اگر مرزش اینه هم شما برگرد همون جایی که بودی بهتره، برگردوندن زندان دوباره ایشون. بعد از یه مدتی هم هارون ترسید برمکی ها کلن، چون حکومت واقعی دست ایرانی ها بود به لحاظ علمی و دیوان سالاری، میدونید زبان دستگاه حکومت خلافت عباسی، زبان اداری و حکومتی زبان فارسی بود، باید که خب خلافت مثلا خلیفه عربیه، ولی زبان حکومت زبان رسمی فارسی بود، چون کل دیوان سالاری و ادارات و کاراش همه رو ایرانی ها میکردن، از جمله این برمکی ها بودن. قدرت و ثروت برمکی ها، آل برمک خیلی زیاد شده بود و اطرافیان هارون گفتن آقا اینا از خودت قوی تر شدن، حکومت ظاهرا دست توی واقعا دست به لحاظ مدیریتی دست ایناست و اینا ممکنه کودتا کنن، کاری بکنن، که دستور داد او رئیس برمکی ها رو یا وزیرش رو گرفتن و کشتن و بعد از اون ادارات و مدیریت و اینا بعد از اون دیگه ضعیف و ضعیفتر شد، یعنی ایرانی ها اونجا نقش اصلی داشتن و شورش هایی که اتفاق افتاده در ایران، در آذربایجان، در ارمنستان، در یمن و از جمله قیام یحیی ابن عبدالله یحیی که از اولاد سید شهداست، در قیام شهید فخ اونجا شکست میخورن، میاد دیلم شمال ایران علیه هارون جنگ مسلحانه را میندازن که نمیتونه هارون شکست بده اینا رو، بعد اماننامه ای مینویسه و میده ده ها عالم و فقیه بزرگ زیرش امضا کنن، میگه حالا تو منو قبول نداری، علما و فقها رو که قبول داری، اینا دارن تایید میکنن، اینا ضامن من که تو در امانی، یه اعتماد میکنه و میاد به بغداد. وقتی میاد یه فتوای دیگه میگیره هارون از کسی دیگه که نه او اماننامه شرعی نیست، میگه خب من طبق تابع فتوا هم دیگه، این آقای فتوای دیگه طبق این فتوا تو رو باید اعدامت کن، یعنی او تعهدشو میزنه زیرش. بعدم قیام های خراسان شدید میشه، حکومت نمیتونه کنترل کنه، آمده اینجا. چرا هارون اینجا مرده دفن شده؟ چون آمد اینجا سرکوب کنه شورش و قیام های خراسان رو، نتونست. تو همین سناباد توس اینجا 45-6 سالگی یهودگا از دنیا رفته. بلافاصله بعدش امین آمده، هارون به امین میگه که تو وصی منی، جانشین منی و بعد از تو مأمون برادرت، بعد از مأمون برادرتون معتصم. قدرت اصلی دستی میده، چون مرکز بغداده، مرکز بیشتر اون جناح عربیه بنی عباسه، او که مسلط میشه مأمون هم قبول میکنه، بیعت میکنه، میگه خب پدرمون گفته شما. امین یک مدتی که میگذره، یکی دو سه سالی بعد اعلام میکنه که نه، هم مأمون رو عزل میکنه هم اون برادر دیگرش، و میگه بعد از من پسر خودم. اینجا بود که دیگه مأمون وارد جنگ میشه که ماجراشو میدونین دیگه، حمله میکنه به بغداد از خراسان رو محاصره میکنن چند ماه و با منجنیق و آتش و اینا و میریزن تو، امین رو میکشن و سرش رو جایزه میارن پیش مأمون. یک نکته که عرض نکردم بهتون که بعضی ها تحلیل قوی در این مورد دارن اینه، مأمون تو حساب و کتابش به این چه رسید که مرکز اصلی بغداده، باید از مرو بره به بغداد و هسته اصلی بنی عباس که تو بغدادن با دو نفر مخالفن، دو نفری که تو حکومت الان رده بالاینی که امام رضا علیه السلام به خاطر مسائل عقیدتی و اینا، یکی هم با فضل ابن سهل چون ایرانیه. مأمون به امام رضا علیه السلام و این فضل میگه بریم بغداد، میخوایم مرکز از مرو بریم بغداد، اینا رو به زور حرکت میده با هم میارن. تو مسیر هر دو اینا رو مأمون میکشه، هم فضل ابن سهل رو میکشه، هم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که همینجا از مرو داشتن میرفتن سمت بغداد اینجا شهید شده و همینجا دفنشون میکنن کنار هارون پدرش. چرا این کاری کرده؟ طبق این تحلیل، برای که میدونه تو بغداد با علی ابن موسی رضا مخالفه، مثلا رقیب دیرینه اینا هم. حالا که من میرم علی ابن موسی رضا رو دارم میبریم با هم اونجا، اونجا هم بگم ایشون شخص دوم حکومته یا شخص اول حکومته، هم خودم در خطرم، هم با اونا چیکار کنم؟ اونا تن نمیدن به این، این رو قربانی میکنم که من خودم برم منو بپذیرن تو بغداد. مقوله معتزلی بودن، روشنفکر بودن، اهل بحث بودن و مخالفت با اون جزمیت اشعری که بعداً در جهان اسلام حاکم شد، مخصوصاً از زمان متوکل به بعد، که مأمون مدعی عقل گرایی است، معتصم هم همینطوره. ببینید معتصم که امام جواد علیه السلام رو شهید کرده، اونم توی اداهای روشنفکری مثل مأمونه، منتها سواد مأمون رو نداره. مأمون خودش کتاب خونه، تا دانشمندی بوده تقریبا. معتصم همون عقاید معتزلی و روشنفکربازی های مأمون رو در می آورد، ولی سواد مواد به اصورت نداشت، فقط ادا شدن. و الهی قضیه مهنت القرآن و قرآن حادثه یا قدیم اونم ادامه داد. حتی زمان او این احمد حنبل رهبر حنبلی ها و محدث بزرگ اهل سنت رو کتک زدن و بعضی از اینا رو اصلا اعدام کرد، بعضی از اینا رو زندان انداختن سر یک مسئله اختلاف بین سنی و سنی به اصطلاح. و السلام علیکم و رحمت الله.